آقای دیکسون چندشش شده بود. هرگز در تصورش نمی گنجید که دوستش روحاً تا این حد تنزل کرده باشد. بیلی واکر در زمان دانشجویی جوان زبر و زرنگ و پر جنب و جوشی بود که کمتر در یک جا آرام می گرفت. چای و قهوه را در حال ایستاده می خورد و با تنبلی و تنپروری میانه نداشت. توی کارگاه دانشکده در ساعتهای کار عملی هر کس با مشکلی روبرو می شد یا برنامه‌ای را انتخاب کرده بود که وقت می برد، با شوقی بیشتر از خود وی می رفت به کمکش. همشهری ابراهام لینکلن با اینکه از قوم و خویش کسی را نداشت و در طول هفته منتظر تلفن از جانب کسی نبود، در خوابگاه تا زنگ تلفن عمومی توی کوریدور به صدا در می آمد، حتی اگر نیمه شب بود و او روی تخت خوابیده، قبل از هر کس بر می خواست و به آن جواب می گفت. چون غالب این تلفن ها از راه دور بود، می رفت و دانشجویی را که خواسته شده بود صدا می زد. و ابداً ابایی نداشت و اهمیت نمی داد که خواب خودش به هم بخورد. پسر با محبت و بی‌پیرایه‌ای بود که مثل پروانه دور دوستان می گشت و همه نیز دوستش داشتند. اما حالا چه شده بود؟ تنهایی و معاشرت با اشخاص ناباب در این شهر بزرگ و بیدر و دروازه که هر گوشش بیغولهی بود برای بلعیدن استعدادهای سرگشته چه به سر وی آورده بود؟ آقای دیکسون براستی از کار او که در مجموع نشان می داد اخلاق و روحیاتش با آن زمان به کلی فرق کرده است، در حیرت مانده بود. سعی کرد خوشخلقیش را از دست ندهد. برخاست از کنار او که وسط حال روی زمین نشسته بود گذشت و به طرف عقب آپارتمان که اتاق خواب خانواده بود و با یک سرسرای کوچک که از این قسمت جدا می شد رفت. گفت:
صبونه یا نمیدونم نهارتو خوردی و رودهات آروم گرفت. یالا بزن به چک دیگه. اگه زنم بیاد و تو رو با این سر و وضع ببینه، بچه رو میکوبه تو سرم و بر میگرده. دیدن تو با این قیافه که نه کاری داری و نه جا و مکانی واقعا فاجعه است. با این ظاهر چرکی و زوار در رفته انتظار داری کاری برای خودت پیدا کنی؟
او از آن اتاق عکس قاب کرده توی کشو نهاده را آورد و به دست دوستش داد. بیلی گفت:
آه دیک، از بیسکویت بچه و البته بعضی اسباب بازی‌ها که تو گوشه و کنار اتاق دیده میشه، باید حد زده باشم که صاحب بچه شدی. من دقیقاً 5 سال و 4 ماه که تو رو ندیدم و از حالت خبر ندارم. مثل 3 یا 4 سال پیش توی تلفن راجع بهش چیزی به من نگفتی.
او به عکس رنگی خانواده که زمان زیادی از گرفتن آن نمی گذشت نظر دوخت. حالت چهره روبرت که بین پدر و مادر نشسته بود، غیر از چشمهای سبزش که به کاترین می رفت، کلن شبیه دیک بود. زیبایی غرورمند و غافلانه کاترین که از پشت کودک بازو در بازوی مردش انداخته بود و به دوربین نگاه می کرد، شکوه و لطفی در خور توجه داشت. سپیدی مرواریدگون پوست او با همان لطافت حیرت انگیزش حتی در عکس خود را می نمایاند. بینی کوتاه و اندکی برگشته، لب و دهان ظریف و خودکامش همه همان بود که بود. آقای دیکسون که گمان می کرد او جذب نگاه به روبرت هست، با ذوقی معصومانه گفت:
بیلی، نمی دونی چه پسر باهوشیه. برای جلب توجه آدم دائما چیزای سوال می کنه. یه لحظه مهلت نمی ده. دست توپولی نرم و کوچیکشو برای تکمیل حرفش بالا مقابل آدم می گیره و نگاه پر از دقت و هوششو از زیر توی چشم آدم می دوزه.
آقای واکر گفت:
بله همینطوره، پسر باهوشیه، به خودت رفته.
با این گفته قاب را که چارچوب فلزی به رنگ سوخته داشت به حالت خوابیده روی میز گذاشت. در پی سخن قبلیش گفت:
اما راجع به پیدا کردن کار، اینو باید بدونی دیک که من پی کاری نیستم و اگرم پیدا بشه قبول نمی کنم. اصلا پشیمونم که چرا کالج رفتم و اون درس رو خوندم. به هیچ وجه نمیخوام و مایل نیستم خودمو طعمه دستگاه های ماشین بکنم. کار تفننی تو تعمیرگاه و شکار اتومبیل های قر شده و زخمی بین راه داستان دیگه ای داره و اتفاقا با همین سر و وضع چرب و چیریه که میتونم این کارا رو انجام بدم. تو تعمیرگاه ها هر جا سرشون شلوغ باشه به طور کمکی قبولم میکنن. منظورم تعمیرگاه های کوچیکه که کارهای سبک قبول میکنن. تو این نوع تعمیرگاه معمولا شب ماشین رو نگه نمیدارن. چند تا پیچ باز میکنن و میبندن و 50 دلار میگیرن. از پول قطعاتم کلی به جیب میزنن. آخه مرد حسابی، مگه تو آمریکا اونم شهری مثل لس آنجلس که آب خوردن و نفس کشیدنم پولیه میشه بیکار بود؟ من که بیمه بیکاری نمیگیرم. اگه لباسم اتو کشیده و آهار زده و تمیز بود تو تعمیرگاه ول معطل بودم. تو خیابون یارو نمیستاد ببینه من چی میگم. همین لباس چرک و سیاه خود به خود از دور داد میزنه که صاحبش چیکار است. جز اینکه کم کم داره از این شهر و مردمش حوصله‌ام سر میره. ترافیک وحشتناک شاهراهاش دلمو به هم میزنه. ببینم هوبرتی رو میشناسی؟
هوبرت همفری، مشاور رئیس جمهور سابق؟
نه بابا، هوبرتی همون که با یه تفنگ خودکار رفت توی ساندویچ فروشی مکدونالد و 20 نفر رو کشت. تو همین لس آنجلس خودمونو میگم. پرسیدن چرا این کارو کردی، گفت حوصله‌ام سر رفته بود. یه هفته بعدش یانگ سیاپوست با ماشین بیوکش که یه لندهوری بود این راز رایس بنده تو یکی از لوکسترین و شلوخترین خیابونا یعنی وست وود رفت تو پیاده رو و 50 نفر رو لطوپار کرد. اونم حوصله‌اش سر رفته بود.
اونا عقلشون از دست داده بودن. تو هم میخوای از اونو دیوانگی ها بکنی؟
نه، من عقلمو از دست ندادم. اما آخه تو که داری منو از خونت بیرون میکنی. گمون نمیکنم دیگ که زنت به این زودیا برگرده. من از اونا که دنیا رو گشته و پیرهنی بیشتر از منو تو پاره کردن، از کارگرای راه آهن، این آدمایی که از دو جهت زندگی رو تو حالت برهنش دیدن، یکی در رابطه با اوضاع داخلی خودشون که چون اکثرا از منزل غایب بودن بی‌وفایی‌های زیادی تحمل کردن، و دوم از جهت اونچه که تو هر سفر با دو چشم خودشون تو قطار شاهد بودن، از این نوع مردا تو دپای گلندیل داستانایی شنیدم که اگه کنار برکه بشینم و به آب روون بگم، قورباغه شب بهار برای همیشه ناله پرغرورش تو طلب یار بریده میشه. تصمیم دارم تو هیچ وضعی زن نگیرم. اینو ندیدم ولی از همونا شنیدم. پیکاسو نقاش بزرگ اسپانیایی یه تصویر قوی رو کشیده روی آب یه تالاب، اما همین که دقت میکنن میبینن قونیست و عقربه، روی یه زمین خشک موجدار شبیه بیابون. گردن بلند قوسدارش با اون سر موقر و مشکی چیزی نیست جز دم برگشته ی عقرب با نیش خمیده سیاهش. بعضی زنها اینطوری هن، تو ظاهر قو، تو باطن عقرب.
آقای دیکسون خصمانه به او نگاه کرد، گفت: بیلی، چی میخوای بگی؟ من واقعا از زنم مطمئنم و تو پاکی و وفای اون شکی ندارم. من اونو دوست دارم. آره، دوستش دارم و تصمیماتش رو هر چند از روی بیفکری یا لجاجت باشه محکوم نمی کنم. کاترین بیش از اندازه رو که درسته حوصله میکنه و یه دفعه منفجر میشه. مثل تفنگ یا خاموشه یا اگه صدا کرد باید یه نفر رو بندازه. بیلی واکر که از واکنش دوستش جا خورده بود نخواست بیشتر اصرار کند، گفت:
من چوب این اخلاق اونو خوردم و خوبم میدونم تو چی میگی.
پس تا نیومده بزن به چاک، نمیخوام بفهمه پیش من اومدی.
دیک، کاری نکن که شک کنم تو هم همون خلق و خو رو پیدا کردی. اگه کاترین از من بدش میاد این وسط مسلماً گناه متوجه توه.
آقای دیکسون در حالتی بین رد و قبول سر تکان داد و با اندکی درنگ گفت: بله، شاید اینطور باشه. با خود اندیشید زمینه این بدبینی شدید نسبت به زن و ازدواج به طور مسلم قبل از آمدن به لس آنجلس در دوستش وجود داشت. هنگامی که کاترین به مینسوتا آمد و آن دو را برای اولین بار در خانه آقای راجرز دید، در ملاقات بعدی به طرف وی جذب شد. با اینکه دو دوست مانند دو مغز در یک پوست همیشه هر جا می رفتند با هم بودند، علارغم اصرار او بیلی در این جلسه به مهمانی آقای راجرز نیامد. در این مسئله شکی نبود که کاترین بیان که از پدرش و مکاتبه‌ای که با آقای راجرز راجب او کرده بود آگاهی داشته باشد به مینسوتا آمده بود. آقای والدن بعد از کشته شدن زنش در تصادف اتومبیل، برعکس آن که می باید از تنها ماندن ناگهانی خود هراس داشته باشد، می خواست تنها دختر در خانه مانده‌اش را نیز که هنوز برای ازدواج فرصت داشت از سر وا کند. آقای دیکسون به طور دوری این موضوع را از رفتار آقای راجرز و مخصوصاً خانم ایشان که زن چندان زیرکی نبود و به همین دلیل دیگران را زیرک تصور نمی کرد دریافته بود. با این وصف گناهی متوجه کاترین نمی دانست، به خصوص اینکه او جوان و دلربا بود. به طریقه خودش از هوش کافی بهره داشت و خلاصه از آن دخترانی بود که خیلی زود توسط جوانان قاپیده می شد.
اگه کاترین از من بدش میاد، تو این میون مسلماً گناه متوجه توه.
این گفتار از ناحیه دوستش مسلماً از عقده‌ای پرده بر می داشت که برای او اگرچه تصدیقش کرده بود، جنبه‌های کاملاً روشنی نداشت. بیلی ادامه داد:
من این موضوع به تو نگفتم، نخواستم خدایی نکرده بین دل و دلدار مایه فتنه بشم. اون روزا که تازه به لس آنجلس نقل مکان کرده بودیم و شما دوتا با هم از کلیسا بیرون اومده بودید، ما همیشه با هم بودیم. گردش‌های کوتاه لب ساحل یا پیکنیک‌های تمام روز توی ییلاقات، هر جا می رفتیم تو و اون و من همیشه با هم بودیم.
تو شبا هم بیشتر وقتا پیش ما بودی، جای دیگه ای نداشتی بری. اگه می رفتی ناراحت می شدیم.
اگه یه شب نمی اومدم تو این مشکل می موندم که روز یا شب بعدش بگم کجا بودم. از تو ترسی نداشتم، اما کاتی رو چی کار می کردم؟ این وضع دو ماه ادامه داشت.
دیک چشمهایش برق زد و گفت: شبا توی بالکن نسیم دریا و منظره ماه که فرو می نشست، بعد سالها زندگی توی منطقه سرد، برای اولین بار تو ماه فوریه بهار رو می دیدیم. گاهی تراکم مه طوری همه چیز رو می پوشند که سوسوی چراغ توی قدمی به زحمت دیده می شد. توی آپارتمان لوکس تو خیابون مونتانا اون روزا ما حسابی ادای ثروتمندا رو درآورده بودیم. کلاغایی بودیم که راه رفتن کپکو تقلید می کردیم. بیلی که نگاهش به سقف بود، همچون خاطری دور به داستان ادامه داد:
تو یکی از همون شبا که من پیش شما می اومدم، دم در کاتی رو دیدم. با هم تو آسانسور رفتیم و غیر از ما دوتا کسی نبود. اینجا رو درست نگفتم. کنار در آسانسور موقع رسیدن ما یک گربه‌ای بود که یه میومیوی می کرد. خودی نشون داد و اونم سوار شد. طبق تربیت آقاش یا خانومش اومده بود پایین تو توی باغچه دم در کاراشو بکنه و برگرده. هر چیزی بهتر از این انسانه که عیباشو کف دست میگیره و به اون افتخار میکنه.
آقای دیکسون با حرکتی حاکی از بی‌حوصلگی برخاست، پنجره‌ای را که مشرف به میز نهارخوری بود گشود تا هوای خنک به درون بیاید. با طعنه‌ای تلخ و شدیداً گزنده گفت: پس شما دوتا توی آسانسور کاملا تنها نبودید. یا شاید این گربه شاهد ماجرایی که قصد گفتنشو داری؟ بگو زودتر رو خلاصم کن.
دیک، خواهش میکنم پیش هیچ گونه قضاوتی نکن. برعکس اون چه که از این مقدمه ممکنه به ذهن تو اومده باشه، کاترین تو آسانسور که اتفاقاً چند بار بی جهت ایستاد و ما رو دیرتر از همیشه به مقصد که طبقه آخر بود رسوند، دم در کشید و مثل یک غریبه حتی به چشمای من نگاه نکرد. من همینو میخوام بگم، نه چیز دیگه. گربه جلوتر از ما تو همون طبقه پیاده شد. تو خونه بودی و نمیدونم چی کار میکردی که سرت گرم بود. کاترین یه قهوه جلوم گذاشت، گفت بخور و همراه من بیا تا بیرون. و اون وقت تو خیابون در حالی که شونه به شونش می رفتم شروع به صحبت کرد. بهم گفت: بیلی، من چون زنم شاید اونطور که باید از عوالم دوستی بین مردا آگاه نباشم. تو و دیک سالها با هم مأنوس بودید، دوره رفاقت و پایداری و تو رفاقت دیدید. منم گفتم همینطوره، من و اون یه روحیم در دو بدن. اونم گفت: اما یه لطفی بکن و شوهرمو تنها بذار. رفیق زندگی اون حالا جز من کسی نیست. از این گذشته به نظر میرسه که اون اگه تنها باشه بهتر راجع به همه چیز فکر میکنه. دیک هوش بدی نداره به شرط اینکه تو جمع دوستاش نباشه. به شرط اینکه با خودش بگه دوران درس و دانشکده و اون ولنگاریا و بیمسئولیتیا تموم شده.
دیک که با حالتی موقتی و کج روی یکی از صندلی‌های کنار میز نهارخوری نشسته بود با کلماتی مسلسلوار گفت: زنم پیش خواهرش و شوهر خواهرش جان پراد که در صدد بود تا برای من پارتی بشه رو در بایستی داشت. نمیخواست اونو بفهمن که من دوستای متشخصی ندارم. ما با اون که پول شام شبمون رو نداشتیم، همونطور که دیده بودی توی محله اعیانی یا آپارتمان مبلی گرفته بودیم. اون زمان با ماهی 1500 دلار اجاره که مثل هتل‌های درجه یک ساحلی سرسرای آینه کاری شده مجلل و آسانسور داشت و به قول تو حتی گربش آموخته به مزایای تمدن بود. آپارتمان تو بالاترین طبقه با سقفی بلندتر از معمول و دید دور نسبت به اقیانوس که جکوزی، استخر آب گرم و سالن ورزش داشت و ماهی 300 دلار هم اضافه بر اجاره پول استفاده از این چیزا رو میدادیم. آره، زن من دارای همچین افکاری بود و هنوزم باید بگم که هست. میبینی که با شوهرش چه رفتاری داره. اون که تنابو به گردن من انداخته بود، حالا صندلی رو از زیر پام میکشید و بهترین دوستم رو از من فراری میداد. از پدرش به جای جهیزیه 5000 دلار گرفت که وسیله زندگی بخره یا برای سرمایه به دست من بده. اونو اجاره 3 ماه همون آپارتمان داد و خودش رو راحت کرد. پدر چشم و همچشمی بسوزه. یه همچین آدمی اون وقت همیشه به حال من افسوس میخورد. میگه تو تلاشام شکست خوردم که تو رو از نو بسازم. نمیدونم چی میخواست از من بسازه که نتونست. یا شاید تونست اما هنوز راضی نیست. شبایی که پیش ما میومدی، بعدش که بلند میشدی و میرفتی اسپری میآورد و مبلیو که نشسته بودی اسپری میزد. میگفت تا بوی اون بره. لعنت خدا بر راجرز.
نمیدونم کی اینو گفته که اگه همه مردم غیر از من چشم نداشتن و نمیدیدن، نه لباس میخواستم، نه خونه و نه اسباب و اساسیه. این چشم مردمه که آدمو خونه خراب میکنه. قاطی مهربون خوشخنده، قاطی زیبا و با عاطفه، اون شب ناگهان همین آدم قاتل جون من شد. از جلد فرشتگیش بیرون اومد و زشترین حیوان روی زمین شد. بعدن به خودم خیلی فکر کردم، بدون اینکه عقده دلمو پیش کسی باز کنم، به گفته های آواره ها و درمونده ها و مهاجرای از مرز گریخته و کارگرای اردنگی خورده گوش دادم، بلکه راز این خشونت رو پیدا کنم. ولی توجیه اون دشوار نیست. توجیه اون همینه که حالا در مورد خودت تو میبینم. اون اینطور فهمیده که دنیای ما بیابونه و هر کس باید بار خودشو تنها به دوش بکشه. اون از اول همینطور بودا، ما بی توجه بودیم. روزی که برای اولین بار به لس آنجلس اومدیم که پدرش تو رو دید و پسندید، تو مسیر برگشت به مینسوتا که میرفتیم تا با گذروندن آخرین تست مدرکمون رو بگیریم. ولی دیک، مگه ما باید به خودمونم دروغ بگیم آخه؟ نه تو، نه من، هیچ کدوم مدرکمون رو نگرفتیم. عکس فارغ التحصیلی ما با اون کلاه و ردا و زلم زینبو به جای خود درست، اما ما چند واحد از درسامون مونده بود. زنگ گرفتن تو همه برنامه ها رو به هم ریخت. تو مراسم جشن که نامزد زیبای جنابالی هم بود، ما فقط جلد پایان ناممونو گرفتیم که توی اون جز یه ورق سفید چیزی نبود. میخوام اینو بگم که تو از هول حلیم تو دیگ افتادی و منم با خودت سرگردون کردی. بی جهت نیست که رزوممونو هر جا میفرستیم سر از سطل آشغال در میاره. برگردم به اصل مطلب. تو مسیر برگشت به مینسوتا اون بلیت گرفت و با هواپیما اومد. با ما و با ماشینمون نیومد.
دیک عکس رو از روی میز برداشت و دوباره سر جایش در اتاق خواب توی کشوی جارختی گذاشت. از همون جا گفت: بیلی، اینجا رو حرف بی رفت میزنی. تو اون راه دور و سرمایه یخبندون اگه تو هم جای اون بودی همین کارو میکردی. از یه دختر جوان و تازه نامزد شده چه انتظاری داشتی؟ و چقدرم کار عاقلانه ای کرد که همراه ما نیومد. سرمایه 50 درجه زیر صفر که توف میکردی تو هوا یخ میبست و مثل یه تیکه یخ با صدا میافتاد زمین. کاپوت ماشینو که باز کردیم چون یخ زده بود دوباره هر کار کردیم نتونستیم اونو ببندیم. تو تمام طول راه باز بود و صدا می کرد. اگه تو حالت سرعت باد زیرش می افتاد و روی شیشه بر می گشت کلکمون کنده بود.
درجه حرارت روی شیشه جلو به دلیل حرکت ماشین نه 50 بلکه 100 درجه زیر صفر بود. رادیو رو رو موج کامیون و تریلی های توی راه می پیچوندیم و با اونا حرف می زدیم. اومدن پلیس و توقفگاه های بین راه به ما خبر می دادن. سفر دشوار و خاطر انگیزی بود.
خاطرش تو سرش بخوره. مسافرت نبود، بدبختی بود. تو 30 کیلومتری مقصد اونقدر مه سنگینی روی زمین نشسته بود که با سرعت 2 مایل در ساعت حرکت می کردیم. شب شروع شد و ما روی پوششی از برف کوبیده که صدای چرخ ماشینا به گوش نمی رسید نمی دونستیم ایستادیم یا راه می ریم. نه سمت پیدا بود، نه علامت های راه نمایی و نه هیچ چیز جاده. اگه تجربه چند ساله رانندگی تو اون منطقه رو نداشتیم، فاتحه هر دوتامون با اتومبیل لکنتهی که داشتیم خونده بود. اصلا تمام دوران تحصیل ما تو مینیاپولیس بدبختی و مکافات بود. اگه یه پشتوانه مالی محکمی داشتم، من یکی که هرگز اون مکان خیلی سرد و برای تحصیل انتخاب نمی کردم. پدر بی کسی و غریبی بسوزه. ساعتایی که می باید توی کلاس درس نشسته باشیم یا به کمک این اون می رفتیم که زیر برف و یخ مونده بودن، یا این اون به کمک ما می اومدن که رابطمون با دنیا قطع شده بود و سوخت و غذا نداشتیم. اون کالج نکبتی که به علت نداشتن بودجه تو تمام مدت سال دست گدایش پیش هر ره گذاری دراز بود، بهتر از ما شاگردای بیرون نمی داد. اگه آقای راجرز و فعالیتی خیرخواهانش نبود که دور می افتاد براش پول جمع می کرد، 100 بار تا به حال درش بسته شده بود. هنوزم بعد 6-7 سال که باید اسم منو از طرف کارکنای کالج تو ردیف مرده ها به فراموشی سپرده باشن، یه وقتایی تلفنمو میگیرن و میخوان که به اونا کمکی بکنم. برام فرمای جمع‌آوری آنه پست میکنن که همشونو میندازم تو سطل آشغال. آقای واکر آب در دهان گرداند و ناگهان با تغییر رشته صحبت گفت:
دیک، تو زنت قهر کرده و تنهات گذاشته. لعنت خدا به راجرز. راستی اینم زنه که تو گرفتی؟ بیا یه مدتی از این شهر بریم بیرون. بریم بوفالو.
دیک با آرامی گفت: بریم بوفالو. مگه دلت برای سرما تنگ شده یا که میخوای خودتو از آبشار نیاگارا پایین بندازی؟
اتفاقا فکر بدی هم نیست دیک. آذرم تو بشکه برم و خودم از آبشار بندازم پایین. تا به حال چند نفر این کارو کردن و پول خوبی به دست آوردن. تو یه ساعت خرجی یه سال آدم در میاد. البته یه بشکه‌های مخصوصی هست که توش جاسازی شده و ضربه سقوطو میگیره. انگار وسیله اکسیژن رسونی هم داره، مثل این که
با این وصف خطر مرگش 80%. این روزا کارهای تازه‌تری هم مد شده. با بال مصنوعی خودشونو از روی ساختمون امپایر استیت توی هوا رها میکنن.
آره شنیدم، اما این کار چون تمرین قبلی لازم داره از عهده من یکی که ساخته نیست. سقوط بشکه بی درد سرتره.
اگه 100,000 دلار بلیت بفروشن، 10,000 دلارش گیره تو میاد.
پول کمی نیست دیک. از شوخی گذشته، تو این سرزمین هرگز کسی با رنج و زحمت به جایی نرسیده. بیا بچه ننگی و بذار کنار و یه مدتی فکر کن که زن نداری. ماشین من که 8 سیلندره به درد مسافرت نمیخوره. اونو میفروشیم و خرج راه میکنیم. 1,000 دلاری میخرنش.
پس با چی حرکت کنیم؟
با ماشین تو.
ماشین من که به اسم کاتیه، تو که اونو میشناسی. اگه 2 تا خروس داشته باشه، یکیشو زین میکنه و یراق میبنده به جای اسب. ماشین اسپورتی 2 در غیر از زلم زینبوهای جوون پسند استثنایی یه سویچ هم داره که سخنگوه. عین کلاغای خبرچین جنگل که زنم 100 دلار پولشو داده. اونو گوشه و کنار اتاق یه جایی گذاشتی یا انداختی و یادت نیست، لایه درز مبل رفته یا چه میدونم بچه از روی بازیگوشی گمگورش کرده، شتابم داری و حوصله نمی کنی بگردی، یه سوت کوتاهی میکشی و سویچ سخنگو هر جا هست جواب میده. درست مثل اینه که بگه بله خانم یا آقا من اینجام. بعد از پارک کردن و بستن در ماشین، حتی از فاصله دور میتونه همه درها رو قفل کنه و دزدی رو به کار بندازه. نباید خوشحال باشیم که تو یه همچین عصری به دنیا اومدیم؟ گوش الکترونیکی و چشم الکترونیکی از معجزات دوران ماست. فکرشو بکن، اختراع و ابداعی هست که نشده باشه؟
قوطی سوسگیری، و این اختراعیه که من کردم. سوسک توی قوطی میره، پاش میچسبه و گیر میفته. دنبال یه ماده شیمیایی بودم که چسبدار باشه ولی خشک نشه. یه سمقی پیدا کردم از درخت که تو هوای مرطوب تا یه هفته میمونه. لازم بود با ماده دیگه مخلوط بشه که دوامشو بیشتر بکنه. یه دفعه دیدم قوطی با همون مشخصاتی که من در نظر داشتم و مدت‌ها فکرم و متوجه خودش کرده بود به بازار اومده و تو سوپرمارکت‌ها و داروخونه‌ها دونه $2 به فروش میرسه. با خودم گفتم به هکی، به خشکی شانس.
نقشه تو با کسی در میون گذاشته بودی؟
با هیچ کس.
خب آدم های مثل تو زیادن. احتیاج مادر اختراعه. اگه زنم تا دوشنبه پیداش نشد، حاضرم پیشنهاد تو برای مسافرت قبول کنم.